تبسم تو، تکلم تو، دلم شده غرق ترحم تو. حیات منی، ممات منی، تو تنها راه نجات منی، نجات منی. هستم دل خون تو، هستم محزون تو، هستم مجنون تو، آواره از چه پنهان رویت چشمم هر دم سویت، حیرانم در کویت بیچاره.
عزیزان، از خدای بزرگ می‌خواهیم که عبادت‌های همه ما را به لطف و کرمش قبول کند.
بعد از نماز دستون رو بلند کنید، یه حاجت از خدا بخواید. حدیث داره، حدیث داره، هر کسی بعد از نماز یه دعای مستجاب داره، محل داره، یه دعا محل داره. حالا ما نماز می‌خونیم می‌گیم بابا یه دست بلند کن بگو خدایا، یا دست یا الله بگو، بعد مردم رو دعا کن، مریضا رو دعا کن، مسلمان رو دعا کن، گرفتاری مردم خودت رو دعا کن، حاجت رو بخوا، مستجاب. دعای کوچیک نشکنی، شاید استجابت در همین باشه. اینا رو عمل کنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعى وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
عزیزان، قرار بندگی امروز را هم شنیدید. از همه شما التماس دعای خیر داریم و تا فردا همه تان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
نه فرشته‌ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم. منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی، نه سفید دم به دستم نه ستاره بر جبینم، نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگاه، ردای تنگی که به جز منش نگنجد، نه فلک در آستانم نه خدا در آستینم. حق حقم نه ناحق، نه بدم نه خوب مطلق، سیه و سپیدم ابلغ که به نیک و بد عجینم. تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت هست امشب، که نه آگه هم که فردا نشسته در کمینم، که نه آگه هم که فردا چه نشسته در کمینم.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را پیشکش حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده ایتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مصیبت بار بودن دخالت بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح کشورها و سفر والی خراسان رضوی به افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به مسائل همسایگان در شمال غرب ایران تاکید کردند راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتشهای بیگانه در این کشور هست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام این نیروهای پر افتخار را قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختلاف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقلانیت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حل شود. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت را زیر ساخت اساسی همه فعالیت های ضروری برای پیشرفت کشور برشمردن و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند. این مسئله البته برای ملت ایران عادی است، اما کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج میبرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بگوماگوهای اخیر اروپا و امریکا اشاره کردند و گفتند برخی اروپایی ها اقدام امریکا را خنجر از پشت خواندند و بنابراین گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به امریکا مستقلا امنیت خود را تأمین کند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکا به امریکا، یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست، در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود می کنند، حساب کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل امریکا و دیگر بیگانگان قرار داده اند مشخص است. فرمانده کل قوا تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند و گفتند کسانی که به این توهم دچارند سیلی آن را به زودی خواهند خورد، چرا که دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر کشوری فاجعه مصیبت بار است.
اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان میکنن که امنیت خودشون رو میتوانن تأمین کنن، بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد. یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا این است که بیگانه ها دخالت کنند در مسائل امنیتی اونها و جنگ و صلح اونها رو طراحی کنند و دخالت کنند، به اونها خط بدند. این یک فاجعه مصیبت بار برای هر کشوری است که دچار چنین وضعی باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخلاقی و معنوی امریکا از افغانستان را نمونه از نتایج اقتدار ظاهری و نواقعی خواندند و گفتند امریکایی ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان و افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه های مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند، که این واقعیت برای همه کشورها درس آموز است.
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدند برای اینکه حکومت طالبان رو سرنگون کنند. 20 سال در این کشور موندند و کشتار کردند و جنایت کردند و اشغال کردند و مواد مخدر رو ترویج کردند و زیر ساختای محدود این کشور رو نابود کردند. بعد از 20 سال حکومت رو دادن به طالبان، خارج شدند. یعنی آمده بودن که طالبان رو از قدرت ساقط کنن. 20 سال هم اینجور با این وضعیت در این کشور موندن و این همه جنایت، این همه تلفات، این همه هزینه های مادی و انسانی کردن. آخرش هم حکومت رو رها کردن، دست طالبان رو برگشتن، رفتن از کشور بیرون. این معناش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست و اون عنصر معنوی است، عنصر روحیه اخلاقی است، عنصر توجه به خدای متعال و به معنویات. این درس آموز است برای همه کشورها و ضمناً این رو هم باید توجه کنیم که ماهیت ارتش آمریکا هم اینه. این تصویرهای هالیوودی که نشون میدن از ارتش هاشون کشورهایی مثل آمریکا و همسال آمریکا، اینا واقعیت نداره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نفرت مردم شرق آسیا از ارتش آمریکا را یادآور شدند و گفتند آمریکایی ها هر جا دخالت کنند منفور ملت ها هستند. فرمانده کل قوا تاکید کردند صلاح منطقه در این است که همه کشورها از ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و همافزا با ارتش‌های همسایگان برخوردار باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ارتش‌های منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه دهند که ارتش‌های بیگانه برای حفظ منافع خود دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.
نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی از همسایه‌ها در جریان هست، اینها هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل. شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوب با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن خودشون اول در چاه میفتن.
خب، بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان و آگاه امور افغانستان، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر.
خدمت شما سلام دارم و خدمت تمام شنوندگان خوب برنامه نکاس سلام عرض می‌کنم. انشالله که موفق و معید باشین در اطلاع رسانی.
سلامت باشین آقای دکتر، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه نکاس قرار دادید. خب، مقام معظم رهبری بیاناتی داشتند در ارتباط تصویری که با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح داشتند. از محورهای صحبتشان یکی بحث دخالت بیگانگان در مسائل امنیت و جنگ و صلح منطقه بود و خسارت بار بودن این دخالت و توهمی که ممکنه بعضیا داشته باشن مبنی بر اینکه دیگران میتونن امنیت اونا رو تامین بکنن. صحبت های شما رو بشنویم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستین و خیر و ناصر نموین. بیانات مقام معظم رهبری جمهوری اسلام ایران مثل همیش بسیار دقیق، کارشناسانه و هدایتگرایانه بود. به نظر بندی حقیق حضور 20 ساله اخیر آمریکا در افغانستان را بسیار دقیق تفسیر کردن و تحلیل کردن و جان کلام رهبر این بود که چرا سرکوب طالبان و چرا احیای طالبان. یعنی آمریکایی ها در سال 2001 به بهانه اون حادثه نیویورک، برج‌های دوقلو که توسط القاعده زده شد، اون بهانه قرار دادن به افغانستان حمله کردن با همکاری انگلیس و طالبانی که در افغانستان حاکم بودن و 5 سال از حکومت طالبان میگذشت.
بله.
طالبان را سرکوب کردن و کنفرانس بن در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت و دولت معقد و دولت کرزی و متعاقباً دولت اشرف غنی.
بله.
اما در این زمان آمریکایی‌ها تلاش کردن با کمک پاکستان که دوباره طالبان را احیا بکنن.
بله.
و برنامه صلح افغانستان را در دستور کار خود قرار دادن.
بله.
و قبل از آن برای طالبانی که سرکوب کرده بودن برای طالبان دفتر در قطر دادن و خودشان به نمایندگی از مردم افغانستان وارد گفتگوهای صلح با طالبان شد.
بله.
و سرانجام بعد از خرابی ها و بعد از نابودی زیرساخت‌های افغانستان بعد از اینکه در دوره آمدی کرسای دوره 12-13 ساله و دوره اشرف غنی هیچ اقدام آمریکایی با اینکه دولت‌های دست نشانده بودن اینا
بله.
هیچ اقدام آمریکا نداشتن برای صلح و ثبات در افغانستان و حاکمیت و در راستای حکومت داری. خوب هیچ گام با تمام وعده‌هایی که دادن عمل نکردن. رهبر معظم انقلاب دقیق فرمود که ماهیت کثیف استعمار آمریکایی را باید نه تنها مردم افغانستان که مردم منطقه مخصوصا حوزه خلیج فارس اینا بدانند که چه ماهیت دارند و از کلام رهبر فهمیده می شد که آمریکا هیچ باوری برای کشورهای منطقه نداره که صلح و ثبات اینا رو بیارن، بلکه هدفشان ناامنی منطقه است و اختلاف است. و بالاخره رهبر معظم انقلاب به عنوان یک شخصیت منحصر به فرد در جهان امروز ما میخوای از این حوادث افغانستان دستاموزی داشته باشند و عبرتی را برای دیگران در منطقه متذکر بشن که ماهیت آمریکا این است. بنابراین راه حل پیش ارائه میکنن از این حوادث افغانستان و از این عبرت و این دخالت‌های آمریکا در افغانستان، راه حلش فقط یک چیز است: جلوگیری از دخالت استعمارگران خارجی، جلوگیری از دخالت‌های خارجی. این شاکلید عرفای مقام معظم رهبری است و دقیقاً در بود دیگه که رهبر معظم انقلاب توصیه دارن این است که باید مردمان منطقه و مردمان افغانستان و حوزه خلیج فارس باید با اون فهم و درک به اصطلاح اسلامی آزادیگرا یا مثلا مخالفت با استعمار داشته باشند تا سرنوشت کشورها تامین شود و مردم در زندگی. و این توهم را باید مردمان منطقه از خود دور کنند که با اتکای به آمریکا نمی شود امنیت و ثبات و اقتصاد خوب را تامین کرد. این نکات بسیار برجسته بود در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب. اگر ما همین صحبت‌های رهبر را مثلا عنوان کنیم و سلوحه کار خود در امروز و در آینده قرار بدیم، قطعا مشکلات به صورت ریشه‌ای و اساسی حل خواهد شد.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان و آگاه امور سیاسی، در ارتباط با بحث دخالت بیگانگان در منطقه، حضور امریکایی ها در افغانستان و خروج اینا از افغانستان، که در بیانات مقام معظم رهبری به این مسائل اشاره شده بود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دیروز انفجاری در نزدیکی درب ورودی مسجد جامع عیدگاه در شهر کابل به وقوع پیوست. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هم تأیید کرد که عصر دیروز انفجاری در ورودی مسجد عیدگاه کابل در میان تجمع غیر نظامیان صورت گرفته. این انفجار در حالی رخ داده که مراسم فاتحه خوانی مادر ذبیح الله مجاهد هم در مسجد جامع عیدگاه در حال برگزاری بود. گزارش شده که در این حادثه تاکنون 12 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر همچنین منابع طالبان از بازداشت 3 نفر در رابطه با این انفجار در پایتخت افغانستان خبر دادند. در همین حال سخنگوی طالبان از اجرای عملیات این گروه بر یک لانه داعش در حوزه 17 واقع در شهر در شمال کابل خبر دادند. به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، این عملیات یک شنبه شب توسط نیروهای طالبان اجرا شد. مجاهد افزود که این عملیات بسیار قاطع و موفقیت آمیز بود و مرکز داعشی ها به صورت کامل تخریب شد و تمام اعضای داعش در آن کشته شدند. یک شنبه شب صدای چندین انفجار از شمال کابل شنیده شد. مقام های طالبان در همان ابتدا گفته بودند که با اعضای داعش درگیر شدند. برخی منابع مردمی هم گفته بودند که افراد مسلح بر مواضع طالبان در شمال کابل حمله کردند. با این حال شمار تلفات این درگیری مشخص نیست. ساکنان محل صدای چند انفجار را هم در این منطقه شنیدند.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
والی خراسان رضوی با هدف بررسی و حل مشکلات و موانع توسعه و تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان با کابل و هرات سفر کرد. محمد صادق معتمدیان در بعد و ورود به کابل در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در کابل با اشاره به مشترکات عمیق فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی میان ایران و افغانستان گفت:
با توجه به روابط و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی که ما با کشور و ملت افغانستان داریم، خب ضروری دیدیم در شرایط فعلی سفری داشته باشیم به کابل و استانهای همجوار، هم در راستای در واقع بررسی وضعیت تجاری که خب یک سبقه و در واقع تاریخ قدیمی ما داریم در بحث تجارت با افغانستان، و هم در رابطه با شرایط خاص افغانستان و بررسی در واقع نیازهای مردم عزیز افغانستان در این شرایط در واقع بتونیم بررسی داشته باشیم و انشالله کمک‌هایی هم توی زمینه داشته باشیم. همینطور در رابطه با خب بررسی ظرفیت‌هایی که در هر دو کشور هست، در کوتاه مدت، در میان مدت هم انشالله برنامه رو خواهیم داشت، و مهمتر این که خب کمک‌هایی هم از ناحیه جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کرونایی که در کشور افغانستان هست، در مناطق استانهای مرزی هست، محموله ای از طرف جمهوری اسلامی انشالله اهدایی تقدیم خواهد شد. در بحث ضروریات مراکز درمانی از جمله اکسیژن هست، ماسک هست و برخی از نیازهای مردم و به خصوص مناطق مرزی هم به عنوان در واقع محموله اهدای جمهوری اسلامی انشالله در این سفر تقدیم ملت عزیز افغانستان خواهد شد.
خب صحبت های محمد صادق معتمدیان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. والی خراسان رضوی که با افغانستان سفر کرده با کابل و هرات. ارتباط ما با فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و می‌خوایم که با جناب آقای محمدی در هرات صحبت بکنیم. بعد از اینکه ما یه خبر خیلی کوتاه رو بازم در ارتباط با سفر والی خراسان رضوی و افغانستان خدمت شما تقدیم بکنم که آقای معتمدیان ضمن تأیید وجود برخی مشکلات و موانع در مسیر توسعه تجارت میان ایران و افغانستان گفت که استان خراسان رضوی با افغانستان 300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمتر از آن گذرگاه مرزی دوقارون هم که 60% تجارت ایران و افغانستان از این گذرگاه انجام میشه در مرز مشترک با خراسان رضوی واقع شده. مولوی عبدالقیوم روحانی والی طالبان در هرات هم با تاکید بر حفظ حسن همجواری میان ایران و افغانستان خاطر نشان کرد. وجود برخی مشکلات در مرزهای مشترک ایران و افغانستان یک مسئله طبیعی است، اما ما از مشکلات موجود آگاه هستیم و پاسگاه‌هایی را هم برای بهبود وضعیت امنیت مرزی فعال کرده ایم و امیدواریم که امنیت در مرزهایمان با ایران هرچی بهتر تأمین شود. خب می‌خوایم که با جناب فیض احمد محمدی صحبت بکنیم در هرات. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر. آقای محمدی، خب ظاهراً ارتباط ما با فیض احمد محمدی همکار ما در هرات مختل شده و قطع شده این ارتباط. همکار ما تلاش میکنن که مجدداً این ارتباط را برقرار بکنن و محضی که ارتباط برقرار شد ما در خدمت شما عزیزان هستیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. میدونین که این برنامه هر روز از شنبه تا پنجشنبه با مدت نیم ساعت در همین ساعت تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و با بررسی و تحلیل آخرین و مهمترین تحولات حوزه افغانستان میپردازد. تلاش میکنیم که آنچه که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه مورد توجه و استفاده شما هم قرار گرفته باشه. امیدواریم که شما عزیزان هم ما را همراهی بفرمایید با برنامه انعکاس و همینطور سوالاتتان، پیشنهاداتتان و انتقاداتتان از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره به ما منتقل بفرمایید. خب ارتباط ما برقرار شده با جناب فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام بر شما، احوال شما سلامت و تندرست باشین.
سلامت باشین انشالله. خب آقای محمدی بفرمایید در ارتباط با سفر والی خراسان رضوی به افغانستان، به کابل و خصوصا به هرات.
بله خب همونطور که شما اشاره کردین، امروز والی خراسان رضوی جناب آقای معتمدیان به هرات سفری داشتن.
بله.
و تاکیدشان هم همین مسئله بود که دو ملت و دو برادر مسلمان همواره باید در کنار هم باشه، در سخت‌ترین شرایط باید در کنار هم باشن، به داد و کمک یک دیگر برسن. او همچنان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته همواره تلاش کرده تا اینکه فلاح خدمات بده برای مردم افغانستان، مردم مسلمان این کشور که برادران دینیشون هستن، اعطا بکنه و همین کمک ها و روال این کمک ها همچنان ادامه خواهد داشت. والی خراسان رضوی با اشاره به مشارکات فراوان دینی، مذهبی، همسایگی، تاریخی و فرهنگی تأکید کرد که این روابط همچنان پابرجا و مستحکم باقی خواهد ماند و حضور ایشان در افغانستان نشان دهنده همین مسئله است که حتی در سخت‌ترین شرایط میشه گفت که میشه روی کمک های جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان ایران هم حساب بکنیم.
بله.
خب این سفر والی خراسان رضوی به افغانستان تازگی نداره. مقام های سابق جمهوری اسلامی ایران هم بارها به این کشور سفر کردند. سفرهایشون عمدتاً به خاطر کمک و همیاری برای ملت افغانستان بوده.
بله.
که همواره دولت هایی که در افغانستان وجود داشته از این کمک ها و حسن نظر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردم افغانستان همیشه قدردانی کردند و تاکید کردند که این روابط همچنان پابرجا و مستحکم باقی خواهد ماند. امروز هم مولوی عبدالقیوم روحانی خب تاکید کرد که این روابط، روابط بسیار دیرینه، تاریخی و با ارزشی است که باید حفظ بشه، باید ادامه پیدا بکنه و همچنان گفت که خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دوست، همسایه، مسلمان و برادر همواره در کنار مردم افغانستان بوده. جمهوری اسلامی ایران سالها میلیون ها آواره افغانستانی را در کشور خودشان جای دادن بدون تبعیض و او همچنان اشاره کرد که کمک های جمهوری اسلامی ایران طی سالیان گذشته برای مردم افغانستان انجام دادن که این کمک ها بسیار با ارزش هست و هیچگاهی از یاد و خاطره مردم افغانستان هم پاک نخواهد شد.
بله.
والی هرات همچنان گفت که خب سفر جناب آقای معتمدیان به ولایت هرات به فال نیک میگیره.
بله.
حضور ایشان و کمک هایی که از سوی دولت و ملت مسلمان جمهوری اسلامی برای مردم افغانستان شده بسیار با ارزش هست.
بله.
والی هرات هم چنان گفت که این کمک ها شامل هایی است که بخصوص در بحث زمان کرونایی به درد مردم افغانستان خواهد خورد. اشاره کرد که کپسول های اکسیژن، ماسک و سایر اقلامی که در مراکز بهداشتی و درمانی افغانستان به اونا اشد نیاز هست شامل این محمول هاست.
بله.
والی هرات همچنان گفت که این کمک ها شامل خب اقلامی که میشه به ولایات مرزی افغانستان بخصوص ولسوالی های مثل کوهسان، قدیان، زندجان، گلران که اینا تقریبا میشه گفت محروم تر هستند، این کمک ها گفت تحت برنامه های خاص به این مردم اهدا خواهد شد.
بله.
به هر حال والی هرات با تاکید بر این که این روابط باید همچنان پابرجا و مستحکم باقی بمانه از کمک های جمهوری اسلامی ایران و از کمک های بلایوز این کشور برای مردم افغانستان قدردانی کرد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با سفر روز گذشته محمد صادق معتمدیان والی خراسان رضوی و افغانستان به کابل و به خصوص به هرات، که در گفتگوی با فیض احمد محمدی هم جزئیات بیشتری در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما خب شما عزیزان شنونده میدونید که از زمانی که طالبان حاکمیت پیدا کردن بر افغانستان، بسیاری از رسانه‌های افغانستان، رسانه‌های دیداری، شنیداری و همینطور چاپی، فعالیتشان تعطیل شد. آماری که بود 153 رسانه بود که اینا فعالیتشان تعطیل شده بود. ما روز گذشته صحبت کردیم با کارشناسان و نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. قول داده بودیم که این موضوع را امروز هم بررسی بکنیم و با کارشناسان مختلف در ارتباط صحبت بکنیم، نظراتشان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، خصوصا در ارتباط با آینده رسانه‌ها در افغانستان با توجه به شرایط افغانستان، تسلط طالبان، نگاهی که طالبان به مسئله رسانه‌ها دارن، خط قرمزهایی که طبیعتاً اینا مطرح کردن و در آینده مطرح خواهند کرد در ارتباط با رسانه‌ها. مجموعه اینها رو می‌خواستیم بررسی بکنیم، اما خب برنامه امروز ما طولانی شد و فرصت نشد که در ارتباط با این موضوع هم با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. انشالله اگر عمری باشه و توفیقی باشه و در خدمت شما باشیم در روز آینده، تلاش میکنیم که این موضوع را بپردازیم و بیشتر باز بکنیم و بیشتر صحبت بکنیم. خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر. عزیزان گرامی، امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین بیماری‌های بشری یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ضربان بوده باشین، گفته شد که فشار خون بالا یک مریضی خاموش و پنهان است که اکثریت آدمایی که فشار خون بالا دارن متاسفانه چون هیچ علامت و نشانه‌ای ندارن متوجه مریضی خود نیستن. همچنین در مورد اونایی که ممکن است علامت داشته باشند گفته شد که سردرد، درد پشت سر و گردن، سرگیجه و گنگسیت گاهی ممکنه اولین نشانه های فشار خون بالا باشد. دکتر سب یادآوری کردند که آدمایی که فشار خون نرمال و طبیعی دارند بعد از 20 سالگی حداقل سال یک دفعه یک نوبت باید فشار خون خود را چک بکنند، ولی اونایی که مریضی دارند و دوا و دارو مصرف میکنند اینا باید منظم و دقیق طبق نظر دکتر معالج خود مرتباً فشار خون خود را کنترل بکنند. به این مسئله اشاره شد که گاهی اطفال و کودکان و نوجوانان هم ممکنه فشار خون بالا داشته باشند که باید با نظر پزشک معالج اقدامات لازم تشخیصی برای یافتن علت این بیماریشان صورت بگیره و درمانها و مراقبتهای لازم هم انجام شود. در زمینه وقایه و پیشگیری هم دکتر صاحب کشمیری سفارشات و توصیه های خوبی داشتند. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کشمیری.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشم.
دکتر صاحب تشکر از لطف مجدد شما که اجازه دادین باز ما در خدمتتان باشیم و مزاحمتان شویم. در جلسه قبل در رابطه با اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای که مصاب و مبتلای به مریضی فشار خون بالا نشویم، روی رژیم غذایی، خوراکی های طبیعی و غیر فست فودی و کم چرب و کم حجم تاکید شد. در راستی اونا روی مصرف کم نمک بسیار تاکید شد. گفته شد که اولادها و فرزندان خود از همون ماهای اول زندگی که تازه خوردن غذا را یاد میگیرن و شروع میکنن باید به غذاهای بدون نمک و بعد از او که کلان شدن با غذاهای کم نمک عادت بتیم. روی نقش کنترل وزن و چاق نشدن بسیار توصیه شد که کوشش کنیم اولادهای ما چاق نشوند. روی تحرک بدنی و ورزش و سپورت هم تاکید شد که باید منظما صورت بگیره که بسیار مهم است. مسئله استرس ها و تشویش های روحی هم بسیار مهم است که باید در زندگی کمتر و کمتر باشه. اینال دکتر صاحب کشمیری، این توصیه ها مثل تحرک بدنی و سپورت کردن منظم برای افراد کلانسال و بزرگا هم میتونه نقش مؤثر داشته باشه؟
حالا من با این که بحث بزرگسالانو بگیم بهتر اصلا تعریف فشارخون رو مطرح کنیم. فکر کنم دوست دارن که بدونن واقعا اصلا فشارخون به چه عددی گفته میشه. اولا فشارخون، شرایط گرفتن فشارخون شرایط خاصی داره. که الان راه رسیدین استرس و عجله دارین، همین لحظه بشینین من فشارتون بگیرم 16 است، ولی وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینین فشارتون میشه 13. چون اصلا ما اصولا با تحرک و استرس فشارمون بالا میره. پس اگه ما بخوایم فشار اندازه‌گیریم با تو شرایط چی؟ استیبل و شرایط با ثبات و آرامش. کسی که استرس داره فشارش بالا میره. کسی که مثلا همین الان یه قضیه چرخ خورده باشه ممکنه به طور موقت فشارش بالا بره. ما تو تست ورزش که از مریضا میگیم به طور طبیعی اصلا باید اگه بالا نره اصلا ایراد داره. یکی پس یه شرط مهم این که اول شما برادری تو باید ثابت کنی. اول ببین که واقعا فشارخون داری یا نه. خیلی از موقع به اشتباه به کسی میگن فشارخونی. مثلا یه مریض اومده الان سردرد شدید داره یا کمردرد شدید داره. رسید تو بیمارستان، اومدم ویزیتش کنم، یه فشاری هم ازش گرفتم، گفتم آقا فشار چه خبره؟ 16 فشار خون داری.
بله.
در صورتی که ایشون تو اون شرایط درد و استرس و ناراحتی فشار 16 بوده. آیا تو خونه وقتی نشسته با آرامش و هیچ دردی نداره آیا فشارش 16 هست یا نه؟ ما اول باید ثابت کنیم، یعنی در واقع از اون و چی میگن از اون ور بوم هم نیافتیم، یعنی چیزی نباشه که بیش از حد تشخیص بیش از حد فشار خون بزنیم.
بله.
تشخیص فشارخون بر اساس تعاریف بین‌المللی گرفتن دو بار فشارخون توسط پزشک در دو جلسه مختلف وسیله فشارسنج چی؟ جیبه‌ای باشه. این فشارسنجی که با به وسیله مکانیکی گرفته میشه، نه فشارسنج دیجیتالی. اولا که خیلی از فشارسنج‌های دیجیتالی فشار درست نشون نمیده. ببین ما حال برای اینکه مردم بدونن، اگه خواستین فشارسنج تهیه کنین، فشارسنج موچی از نظر پزشکی قابل قبول نیست.
بله.
چون الان من از همه مردم که نمیتونم فشار رو شاید نتونم اندازه‌گیری کنم، ولی فشار سنج دیجیتالی که خودش عدد نشون میده خب همه میتونن استفاده کنن. اگه خواستن تهیه کنن باید فشار سنج استفاده کنن که رو بازو بسته میشه نه رو مچ. یک. دوم اینکه تو چند حالت مختلف بگیرن، تو حالت که کاملا آرامش دارن، دردی ناراحتی چیزی ندارن، تو حالت که چند دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه نشسته باشن. میشه اگه فشارخون فرد رو میخواین بگیرین، الان من چجوری نشستم اینجا؟ من اگه اینجوری بشینم یا خودمون نگهدارم فشارم بالاتر میره. وقتی من رو صندلی نشستم باید تکیه بدم به پشت، پاهم رو زمین باشه، پاهم آویزون نباشه و در حالت کاملا ریلکس باشم. 5 دقیقه نشسته باشم شما فشار منو بگیرید. منی که مثلا رو تخت نشستم یا همون موقع راه رسیدم ممکنه فشارم بالاتر باشه. این اول اومدین واقعا آیا فشار در شرایط درستی گرفته شده یا نه. اگه فشار سنج دیجیتالی دارین، بعضی فشار سنجا مثلا شما تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی هر دفعه یه عددی نشون میده. فشار خون ما ممکنه صبح یه عددی باشه، ظهر یه عدد مختلفی باشه، مثلا صبح باشه 14 ظهر باشه 13. اگه شما وقتی تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی دیدی که یه بار 16 نشون داد، یه بار 12، یه بار 14، این فشار سنج ایراد داره، باید فشار سنج رو عوض کنیم. متأسفانه خب سری مارکای خب نامعتبرن هست. شما برای اینکه مطمئن بشین اگه شک دارین میتونید فشار سنجی بیهتون رو ببرین گاهی توی مطبی جایی همزمان با فشار سنجای در واقع دستی یا در واقع جیوهی مقایسه کنین. اگه دیدین مثلا حدودش همونه خب میتونید اطمینان حاصل کنین که فشار سنجتون داره درست کار میکنه و به این صورت فشار رو اندازه بگیریم.
بسیار عالی دکتر صاحب، موضوعی بسیار خوبی بود، ای که فشار خون افراد باید در شرایط استاندارد و معیاری در آرامش و با استراحت و بدور از خستگی و ماندگی، بدور از استرس و تشویش و ای چیزها باشه و حتما باید حداقل 2 دفعه در 2 روز و 2 زمان متفاوت با یک دستگاه مناسب فشار سنج و توسط دکتر و آدم مربوطه چک شود. اگه بالا بود او وقت باید بگوییم که فرد فشار خون بالا داره. غیر از او این قضاوت‌های نادرست و غیر علمی نباید صورت بگیره. حالا دکتر صاحب راجع به تخنیک و چگونگی گرفتن و چک کردن فشار خون صحبت کردین، یک صحبتی هم راجع به همین عددها و ارقام برای فشار خون طبیعی و غیر طبیعی هم اگر بفرمایین ممنون میشیم.
این تعریف فشار خون یه تعریف بین‌المللی هستش، همه دنیا یه عدد مشخصی برای این کار در نظر گرفتن. فشار خون اگه زیر 12 و زیر 8 باشه، یعنی سیستول دیاستول، حالا اصطلاحا فشار بالا فشار پایین، فشار به طور طبیعی باید زیر 12 روی 8 باشه. چه وقت میگیم فرد دچار فشار خون هست؟ موقعی که فشار بالای 14 روی 9 باشه. خب حالا این وسط چی میشه؟ اگه فشار بین 12 تا 14 و بین 8 تا 9 باشه ما میگیم پر هایپرتنشن، یعنی کسی که به شدت مستعد در واقع فشار خون هست، مرحله پیش فشار خون. خب اگه کسی فشارش واقعا زیر 12 رو 8 بود، واقعا نیاز نیست که همیشه چک کنه. این سوالی هم که شما فرمودین که چک کنیم، اگه کسی فشارش نرماله ما فکر نمی‌کنیم تا 1 سال آینده به این راحتی فشار خون بگیره. ولی کسی فشارش مثلا 13 روی مثلا 8 و نیمه،
بله،
یا مثلا 12 و نیم روی مثلا 9، یه فردی که در معرض فشار خونه بهتره که به طور مرتب فشارش رو چک کنه و اون توصیه‌ای که من در ادامه به تو میگم حتما انجام بده. اگه فشار بالای 14 و بالای 9 باشه دیگه فرد تعریف فشار خون در واقع داره، اصطلاحا مارک فشار خون روش میزنیم به شرطی که فشار رو درست اندازه‌گیری کرده باشیم. یکی از روش‌های فشار خون، حالا شاید بعضی از شنوندگان شنیده باشن یا انجام داده باشن، اندازه‌گیری فشار خون 24 ساعته هست. به معنای که دستگاه فشار سنج رو با مریض وصل می‌کنیم، هر یه ربع یا هر 20 دقیقه به طور اتوماتیک فشار رو میگیره و ثبت میکنه، اصطلاحاً میگن هولتر، فشار خون هولتر. اگه تو ببینید ما فشار خون در هر ساعتی از شبان روز یه عدد مختلفیه. مثلا ما تو روز که مشغول کار و اینا هستیم فشارم یه چیزیه، تو خواب فشار حتما باید پایین باشه. اگه کسی تو موقع خواب فشارش بالای 12 یا بالای 7 باشه، یعنی بالای 12 رو 7 باشه، یعنی چی؟ یعنی فشار خون داره، یعنی باید فشارمون پایین باشه. حالا مثلا یه عده معدودی هستن که دچار آپنه خواب هستن، افراد شاقی که از خواب تو خواب میپرن و دچار سیانوز یا سیاه شدگی و اصطلاحا حالت آپنه خواب میشن، اینا افزایش فشار خونه خیلی زیادی تو خواب دارن که خیلی خطرناکه و مستعد سکته هست، باید حتما درمان شن. تو فشار خون 24 ساعته در طول 24 ساعت میانگین باید زیر 13.5 رو 8.5 باشه، ولی فشاری که ما تو مطب یا تو درمانگاه 2 نوبت میگیریم اتوماتیک باید زیر 14 و زیر 9 باشه. تعریف های مختلفی،
بله.
حالا اون فشار که بالای 14 میره باز 2 مرحله است، استیج 1 استیج 2. اگه بین 14 تا 16 و بین 9 تا 10 باشه میشه میگیم استیج 1. اگه کسی از همون اول که اومد فشارش بالای 16 یا بالای 10 باشه استیج 2 هست که باید یه تدابیر بیشتری داشته باشیم. حالا کسی فشارش مثلا 15 رو 8 خب اینم فشار خونی هستش، یا نه یک کسی فشارش 13 رو 10 اینم فشار خونی هستش، یعنی تعریف سیستول و دیاستول اگه هر کدومش بالا باشه فرد فشار خونیه. یک کسی ممکنه فشار بالاش سیستولش خوب باشه ولی فشار دیاستولش بالا باشه،
بله،
فشار خونی حساب میشه. اون کسی هم که فشار بالاش فشار سیستولش بالاست ولی دیاستولش خوبه اونم فشار خونی، یعنی برای ما تعریفش یکیه، هر کدوم که بالا باشه فرد دچار فشار خون هست که حالا اون تدابیری که لازم هست من خدمتتون عرض.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتم دیگری را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
طی یک سال گذشته سازمان جهانی بهداشت و همچنین متولیان سلامت در سراسر دنیا به دنبال شناسایی، ردیابی و محدود کردن ویروس جدیدی از خانواده ویروس کرونا به نام کووید 19 است. ویروس کووید 19 هنوز در حال مبتلا کردن افراد زیادی در ایران و در کشورهای دیگر دنیا است. علائم بیماری کرونا در اکثر مبتلایان به این ویروس خفیف است و درمان می شود. اما ممکن است بیماری در برخی دیگر شدیدتر باشد و حتی منجر به مرگ شود. یکی از علائم شایع کرونا کاهش حس بویایی است، چرا که جایگاه اصلی این ویروس داخل بینی، پشت بینی و قسمت بالایی حلق است و کووید 19 در این مناطق از بدن متمرکز است و از آنجا شروع به تکثیر و انتشار به سایر نقاط بدن می کند. قسمت فوقانی بینی که پیاز بویایی و گیرنده های حس بویایی در آن قرار دارد به محل تمرکز ویروس کرونا نزدیک است و درگیری آنها می تواند کاهش حس بویایی را به همراه داشته باشد. بنابر تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، حس چشایی وابستگی مستقیمی به کرونا ندارد و گزارش‌های مبنی بر درگیری حس چشایی به دنبال ابتلا به کووید 19 وجود ندارد. اما حس بویایی و چشایی بسیار به هم وابسته هستند و حس کردن مزه غذاها وابسته به بو می باشد و حس چشایی در بیماری کرونا اینگونه درگیر می شود. در بسیاری از موارد کاهش و یا از بین رفتن بویایی با بهبود بیماری باز می گردد. اما موارد نسبتاً قابل توجهی هم دیده شده است که این حس بر اثر ابتلا به کرونا دچار اختلال شده و یا متاسفانه برای همیشه از بین رفته است. در این میان موارد نچندان زیادی گزارش شده است که افراد بر اثر ابتلا به کرونا دچار کاهش شنوایی شدند. در نتیجه اگر فردی دچار کاهش شنوایی به خصوص به صورت ناگهانی شود و این عارضه به همراه علائم دیگر این بیماری باشد، این امر می تواند از عوارض ابتلا به کووید 19 به حساب آید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز زربان، دکتر صاحب محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق در مورد راه‌های کنترل و مراقبت برای بزرگسالان از نظر فشار خون و ای که اینا مصاب و مبتلای به فشار خون نشود توضیحات بسیار خوب و مفصلی دادن. اشاره کردند که باید فشار خون در یک شرایط بسیار مناسب و دقیق گرفته شود. افرادی که ما فشار خونشان را کنترل میکنیم، اینا باید خسته و مانده نباشند، استرس نداشته باشند و کار فیزیکی و جسمی زیادی قبل از فشار گرفتن نکرده باشند. در یک شرایط استاندارد و معیاری باید حداقل دو دفعه در دو زمان متفاوت و دو روز متفاوت باید فشار خونشان چک شود. اگر بالا بود، بعد از اون ما میتونیم بگیم که این نفر فشار خون داره و باید مراقبت و دواهای لازمه مصرف بکنن و داشته باشن. راجع به ارقام و عددهای فشار خونم اشاره شد که انشاءالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، حالا اگر برای یک نفر تشخیص فشار خون بالا داده شد و مشخص شد که طبق معیارها و ضوابط علمی این نفر مشکل فشار خون بالا را داره، از همون اول دوا و دارو برش تجویز و توصیه میشه؟ ممکن است توصیه دیگه در مقدمه، یعنی پیشتر از دوا و دارو وجود داشته باشه؟ بعد از او اگر لازم شد دوا بخوره؟ توصیه ها و او سفارش هایی که قبل از دوا لازم هست چه چیزهایی میتونه باشه؟
اکیداً توصیه میشه که ما به هیچ وجه دارو شروع نمی کنیم. در ابتدای تشخیص اول توصیه بهداشتی رو انجام میدیم که این توصیه بهداشتی ما در قالب 4 یا 5 توصیه هست. مهمترین توصیه بهداشتی کاهش وزنه. اینا بر اساس آمارایی که انجام شده و تو رفرنس ها و تو منابع هست، هر 10 کیلوگرم کاهش وزن باعث میشه بین 5 تا 20 میلیمتر جیوه فشار پایین بیاد که واقعا عدد قابل توجهیه. کسی مثلا وزنش 120 کیلو 130 کیلو هست، اگه 20 کیلو وزن کم کنه قطعا فشار خونش اصلا درمان میشه، اصلا نیازی به دارو نداره. این خیلی مهمه تو این کارهایی که ما در واقع قبل اینکه دارو شروع کنیم.
بله.
پس ما تو دیابت هم دقیقا همین کار میکنیم. اصلا آمار هستن، یعنی مطالعه شده. من اصلا رفرنس آپ تو دیت دارم خدمتتون میگم که یه رفرنس بین المللی خیلی معتبر هستش. خب حالا کسی اون کاهش وزن رو گرفت، تو دیابت هم دقیقاً همینطوره. ما تو دیابت هم مثلا کسی که قندش مثلا 50 تا 60 تا بالا هست، هیچ وقت ما دارو نمیدیم. اول توصیه به رژیم غذایی کاهش وزن می‌کنیم که بسیار موثره، هم در فشار خون هم در دیابت. توصیه دوم توی درق فشار خونی یا رژیم غذایی هست. چه رژیم غذایی؟ می متاسفانه الان امروز فست فودا زیاد شدن، فست فودا شور هستن، توشون خیارشور هست، انواع اقسام سس ها هست، انواع اقسام ادویجات هست که همه حاوی نمک هستن. رژیم مناسب چیه؟ رژیم استمند یا رژیم دش یا رژیم تو بین المللی میگن که رژیمی که حاوی حد اکثر سبزیجات و میوه‌جات هستش. خیلی از کشورهای دنیا واقعا اینقدر برنج مصرف نمی‌کنن، تو مقدار حجم زیادی از غذاشون سبزیجات مثل هویج، مثلا لوبیا، انواع اقسام غذای بخارپز، حالا یه بخش کمی شو مثلا گوشت و پروتئین و چربیجات. متأسفانه غذای ما ایرانی ها که خب همه دوست دارن خیلی خوشمزه است، حالا کله پاچه که اصلا کلا رد، هرچند بعضیا خیلی بهش اعتقاد دارن، واقعا چیز 100% مضریه. ما اصلا فرض بر این می‌ذاریم که اصلا دوربر کله پاچه ما نمی‌ریم. غذایی که تو ایرانی ها زیاد مصرف میشه مثل آب گوشت، گوشت سبزی یا انواع اقسام غذایی که مورد علاقه هست، خب تو آب گوشت شما میتونه چربی یا مقدار اون چیزی که میزنی خیلی زیاد باشه، میتونه خیلی کم باشه. تو انواع خورش تو برنج خب ما روغن استفاده میکنیم، تو همه روغنا خب دیگه همه مردم میدونن دیگه، روغنایی که ولی باز تو روغن مایه، باز روغن کنجد و روغن کانولا خیلی ضررش کمتره.
بله،
یعنی ما باید از همون ابتدا، حالا خانواده اصلا سبک غذاشون و سبک زندگیشون رو ببرن به سمت غذای مناسب. میدونید دیام تام که میگین، ما اصلا هیچ وقت نمیگیم غذا بدمزه باشه یا بیمزه باشه، جوری نیست. میشون خیلی موقع ما مریضایی که نارسایی قلب دارن یا خب خیلی براشون بحث نمک مهمه، ما میگیم شما باید از تام دهنده‌های طبیعی استفاده کنید، به جای اینکه از نمک استفاده کنید مثلا از لیمو ترش استفاده کنید، غول طبیعی استفاده کنید. حالا معمولا توصیه میکنیم به افرادی که نارسایی قلب دارن که این چیزا خودشون تو منزل ترجیحاً تهیه کنن که چیزای بیرون ممکنه خب نمک زیاد داشته باشه. پس اصولا رژیم غذایی، اونم باز اگه رژیم غذایی باشه که حاوی میوه و سبزیجات منزل کافی باشه، اونم 5 تا 10 میلی متر جیوه توی کاهش فشار خون موثره. نکته رژیم کم نمک هست که خیلی مهمه، توصیه میشه انجام بدن. و نکته بعدی تحرک بدنی هست. تحرک بدنی میدونه که تعریفش نیم ساعت در 5 روز در هفته حداقل هستش. مثلا خیلی از افراد میگن که ما سر کار رو مرتب کار میکنیم، مرتب جوم و جوش داریم. تو همه رفرنس ها میگن که فعالیت بدنی اون فعالیتی هستش که شما به طور ویژه و مخصوص بریم فعالیت انجام بدیم. مثلا کسی محل کار تو منزلش واقعا میتونه پیاده روی کنه، خب پیاده بره. پیاده روی آهسته از نظر پزشکی تأثیری نداره، یا دو باشه یا پیاده روی که با فعالیت و با تلاش.
یعنی یک خانم و زنی که در داخل خانه و منزل کار میکنه و فعالیت بدنی داره، یا یک مامور و کارمند دولت یا فلان شرکت و سازمان که کار میکنه و در محل کار خود حرکت و جابجایی و ای طرفی طرف میره فعالیت میکنه، ای از نظر پزشکی و طبی و ورزش و سپورت و تحرک لازم به حساب نمیایه و ای قابل قبول نیست.
از نظر پزشکی نه، درسته. در مجموع کسایی که کار میکنن تحرک دارن خب کمتر شاق میشن، در مجموع درسته. برای اون چیزی که ما روش تاکید داریم که یکی مثلا طرف پارک بره، دو بره، یا مثلا شنا بره، ورزش های دو میدانی، یا مثلا ورزش کنه به اون من. برای میگم خیلی اصلا میگن که دکتر ما اصلا روز 10 ساعت داریم کار میکنیم. درسته در مجموع اونا کمتر از افراد بی تحرک دچار بیماری ها میشن، ولی از نظر ما وقتی توصیه میکنیم به ورزش، یعنی 5 روز در هفته حداقل به مدت نیم ساعت، چون ورزش شرایط خاص خود شده. 4 تا موردی که گفتیم در واقع برای هم پیشگیری از فشار خون موثر و مهم است، و هم برای درمان فشار خونی که تازه کسی مبتلا شده و هنوز ما دارو شروع نمی کنیم. در ابتدا باید بهشون این 4 تا توصیه رو انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر سب کشمیری. یکی از موضوعات مهم و سوالات بسیار جدی ای که بعضیا که مریضی فشار خون بالا دارن، وقتی با مصرف دوا و دارو پس از مدت فشار خونشان کنترل میشه و طبیعی میشه، به خیال ای که دیگه خوب شدن، مصرف و استعمال دوا و داروهای خود قطع میکنن و دیگه دوا مصرف نمیکنن. آیا این کار درست است؟
ما اصولا بعضی از بیماری ها درمان ندارن، کنترل دارن. دیابت و بیماری فشار خون از اون بیماری هستن که کنترل میشن، درمان نمیشن. درمان به این معنی است که مثلا کسی گلو درد میگیره یا عفونتی میگیره، میره 5 روز 10 روزی آنتی بیوتیک یا داروی مصرف میکنه و کامل درمان میشه، خوب میشه. ولی اصولا فشار خون یه بیماری درمان پذیر نیست. ابتدای برنامه خدمت گفتم بعضی از فشارخونهای ثانویه که مثلا ناشی از بیماری کلیوی یا بیماری خاص هستن، اونا ممکنه درمان شن. مثلا ما بریم شریان کلیه بیمار رو باز کنیم به روشی و فشارخونش خوب بشه. اصولا 95% مردم که فشارخون در اسنشیل یا فشارخون اولی دارن، فشارخون هیچ وقت درمان نمیشه. چی میشه؟ کنترل میشه. دیابت هم همینطور. ما تا وقتی که قرص مصرف کنیم و انسولین مصرف کنیم،